ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند به حبس ابد و 15 سال زندان محکوم شدند. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از ادامه تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرد. وزیر پیشین نفت مشاور عالی وزیر دفاع شد. سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. دادگاهی در تایلند روز پنجشنبه دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در بانکوک را به حبس ابد و 15 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید مرادی 29 ساله به جرم حمله مواد منفجره و تلاش برای قتل مقامات به حبس ابد محکوم شده است. محمد خزایی 43 ساله نیز به جرم در اختیار داشتن مواد منفجره به 15 سال حبس محکوم شده است. بهمن ماه دو سال پیش یک رشته انفجار در بانکوک رخ داد که به دنبال آن سه ایرانی به دست داشتن در این بمب‌گذاری ها متهم شدند. محمد خزایی و سعید مرادی که در نتیجه انفجار و قبل از بازداشت پای خود را از دست داده است، اتهامات وارده را رد کردند. دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث کاهش شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ضروری و گران شدن آنها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از آنچه که آثار مخرب تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردم ایران توصیف کرده، این تحریم‌ها را غیر انسانی خوانده است. علیرضا مرندی گفته است تحریم‌ها تأثیر منفی بر روی زنان، کودکان، افراد بستری شده در بیمارستان‌ها داشته و نیازمندان به مراقبت‌های پزشکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. حسین دهخان، وزیر دفاع دولت حسن روحانی، طی حکمی، رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد را به سمت مشاور عالی اقتصادی خود منصوب کرد. خبرگزاری های ایران همچنین از انتصاب مرتضی بانک به عنوان معاون کل نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. سرپرستی نهاد ریاست جمهوری با محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی است. مرتضی بانک از دستیاران پیشین حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاندار سابق کرمان و معاون اداری مالی پیشین وزارت امور خارجه است. و ما از 22 بهمن سال گذشته تا به امروز که به علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر قم حمله شد بیش از 6 ماه می‌گذرد، اما ماجرا نه تنها تمام نشده بلکه هر روز ابعاد مختلف این حادثه بیشتر و بیشتر روشن می‌شود، به ویژه پاسخ‌های برخی از شاگردان آیت الله مصباح یزدی که به عنوان یکی از عوامل این حادثه معرفی شدند، با واکنش‌های متقابل نمایندگان مجلس مواجه شده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
ماجرای حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر قم و پاسخهای متقابل سردبیر نشریه پرتو سخن و نمایندگان مجلس همچنان جنجال ساز است. سال گذشته در روز 22 بهمن ماه عده‌ای در هنگام سخنرانی رئیس مجلس با هیاهو و شعارهای تند به سوی علی لاریجانی کفش و نعلین و مهر نماز پرتاب کردند و سخنرانی او را نیمه تمام گذاشتند.
ملت ایران یک پارچه است و با این حرفها هم ملت ایران ملتی است مستقیم و همه بدانند تابع رهبری است.
جنجال‌های پیرامون این حادثه زمانی بیشتر شد که مجلس با تحقیق و تفحص درباره این ماجرا گزارشی تهیه کرد و بخش‌هایی از آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش برخی افراد مرتبط با سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، پایگاه بسیج، هفته‌نامه پرتو وابسته به آیت الله مصباح یزدی، استانداری، شورای تامین و اداره اطلاعات قم هر کدام به نحوی به کمکاری در جلوگیری از وقوع این حادثه و یا دست داشتن در آن متهم شدند.
روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91 یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویت معلوم را احضار می نماید و از ایشان می خواهد نیروهای خود را برای نقش بخشافرینی در شبستان حرم مطهر فرا خواند و همچنین خطاط و امکانات لازم را برای شب 21/12 در محل دفتر هفته‌نامه مذکور آماده می کند. مستندات آن در پرونده قضایی وی موجود است. متون و شعارهای مدنظر توسط افرادی از حلقه پرتو ارائه شده و توسط خطاط مورد نظر به صورت دست نوشته آماده و تحویل وی می شود که برابر اعترافات نامورده به ایشون مأموریت داده می شود که شما به عنوان فرمانده میدان مسئولیت دارید.
در گزارش مجلس نسبت به این حادثه برخی از اعضای نشریه پرتو سخن وابسته با آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی از جمله عاملان اصلی این حادثه معرفی شدند. پس از این گزارش حجت الاسلام قاسم روانبخش سردبیر نشریه پرتو سخن در وبلاگ خود با انتقاد از این گزارش اتهام‌های مربوط به نشریه پرتو را خلاف واقع دانست و نوشت آیا اگر سخنران 22 بهمن قم محمود احمدی نژاد یا فرد دیگری بود و حادثه‌ای زشت‌تر از آنچه که اتفاق افتاد رخ می‌داد اصلا محکوم می‌شد و یا کمیته تحقیق و تفحص شکل می‌گرفت و اگر کسانی کمیته‌ای تشکیل می‌دادند اجازه قرائت از تریبون مجلس میافت؟ در مقابل این گفته ها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم روز چهارشنبه 30 مرداد ماه در جوابیه‌ای به گفته های حجت الاسلام قاسم روانبخش واکنش نشان داد و تاکید کرد آقای روانبخش و یکی از نمایندگان مجلس در تشدید التهاب حادثه قم مقصر بودند. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس.
حلقه پرتو در آغاز ریاست آقای احمدی نژاد و دولت طبیعتاً از حامیانش بود. محوریتش با آقای مصباح یزدی است. بعدها به محض اینکه آقای مصباح زاویه پیدا کرد با دولت جدید و نام بخشی از دولت رو گذاشتن جریان انحرافی، حلقه پرتو طبیعتاً همزمان با آقای مصباح به نسبت چرخشی پیدا کرد و سعی کرد تفکیک بکنه بین حمایت از رئیس دولت و اطرافیان رئیس دولت. اما در مجموع شعار و عملکردشون این است که خودشون رو پیرو آقای مصباح و آرائش معرفی میکنند. حلقه پرتو در واقع جریان رسانه‌ای کسانی است که به عنوان جبهه پایداری در عرصه سیاست شناخته میشن.
روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت از قول بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نوشته است ولایت مداری آقای روانبخش زیر سوال رفته و به تعبیر این نماینده مجلس عاملان این حادثه برای تبرئه خود فرافکنی می کنند. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به خبرگزاری خانه ملت میگوید افرادی که در تولید ادبیات خشونت و یا در پاره ای از وقایع همانند حادثه 22 بهمن قم نقش داشتند سعی میکنند با قوقا سالاری از پاسخگویی فرار و جرمشان را پنهان کنند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجت الاسلام روانبخش باید به اتهامات وارده در دادگاه پاسخ دهد تأکید می‌کند حلقه پرتو با غبار آلود کردن فضا سعی دارند واقعیت‌ها برملا نشود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت کسانی که پس از رویدادهای انتخابات سال 1388 کشور را ترک کردند، اگر عمل خلافی مرتکب نشدند، می توانند بدون نگرانی به ایران بازگردند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 30 مرداد در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازگشت آن دسته از فعالان سیاسی به کشور که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران را ترک کرده اند گفت ترس بی مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشده اند حل می کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می کنیم که مشکلی پیدا نمی کند. پیش از این نیز دیگر مقامات ایران از امکان بازگشت آن دسته از ایرانیانی گفته بودند که به خاطر دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران و رویدادهای متعاقب آن کشور را ترک کردند. اما در این حال تأکید هم کردند که اگر جرمی مرتکب شدند با آنها برخورد قضایی می شود. از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته است که نهادهای حکومت ایران کسی را ممنوع الورود نمی کنند، اما احتمال دارد کسانی را که مرتکب جرمی شدند ممنوع الخروج سازند و حتی پس از بازگشت به کشور بازداشتشان کنند. او همچنین خاطر نشان کرده است کسانی که به گفته او در فتنه سال 88 دست داشته و به مردم و نظام ظلم کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مقامات ایران از اعتراضات سال 88 به عنوان فتنه نام میبرند. این اعتراضات در پی انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 روی داد که محمود احمدی نژاد را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. اما در برابر مخالفان دولت معتقد بودند که آقای احمدی نژاد با تقلب پیروز شده است. این مناقشه با موج بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و توقیف رسانه‌ها همراه بود که باعث شد بسیاری از مخالفان تصمیم به خروج از کشور بگیرند. اما اکنون که حسن روحانی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان و گروه‌های میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پیروز و دولت را تشکیل داده است، بحث بازگشت این فعالان به کشور نیز به میان آمده است. آقای روحانی خود در این باره گفته است باید شرایط را برای کسانی که آماده بازگشت هستند تسهیل کرد.
گزارش فریدون زرنگار رو می شنیدید. و ما احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی همان گونه که حسن روحانی قول داده بود نه تنها یکی از اولویت‌های دولت 11 است، بلکه مقدمات بازگشت این سازمان نیز با هدایت محمد باقر نوبخت یکی از همکاران نزدیک حسن روحانی آغاز شده است. در همین باره همکارمان مهرداد قاسمفر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، نخست از او می‌پرسد چه عواملی ضرورت احیای این سازمان را در دستور کار دولت جدید قرار داده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی همونطور که می‌دونید یکی از قدیمی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران بوده که 65 سال پیش به وجود اومد و به تدریج به قطب اصلی تکنوکراسی ایران بدل شد و کار اصلی اون هم تهیه برنامه‌های 5 ساله بود و بودجه های 1 ساله. بعد از انقلاب این سازمان به عنوان یک نهاد آمریکایی با انتقاد شدید محافظه‌کارهای جمهوری اسلامی روبرو شد تا اینکه آقای احمدی نژاد در تیر ماه 1386 به زندگی اون خاتمه داد و وظایفش رو منتقل کرد به نهاد ریاست جمهوری. این کار با انتقاد شدید محافل کارشناسی ایران روبرو شد که معتقد بودند یک کانون بسیار مؤثر در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی از بین رفته و وقتی دولت احمدی نژاد در ارائه لوایح بودجه دچار مشکل شد این انتقادها شدت گرفت و مطالبات مربوط به احیای این سازمان هم بیشتر شد. دولت آقای روحانی میخواد به این مطالبات جواب بده.
علت این که محمد باقر نوبخت انتخاب شده برای به اصطلاح راه اندازی دوباره این سازمان چی هست؟
آقای نوبخت 4 دوره نمایندگیش در مجلس شورای اسلامی یکی از چهره‌های فعال اقتصادی در دستگاه مقننه بود و بعد به عنوان معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری نزدیکی داشته با حسن روحانی و مثل او معتقد است که سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر پایه فعل و انفعالات بازار انجام بگیره ولی نقش دولت هم نباید نادیده گرفته بشه. آقای نوبخت از لحاظ تفکر اقتصادی با علی طیب نیا وزیر تازه اقتصاد هم هماهنگ است و بلافاصله بعد از پیروزی انتخاباتی آقای روحانی معلوم بود که نقش مهمی خواهد داشت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور.
حالا جدای از اینها احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واقعا چقدر میتونه به اقتصاد ایران کمک کنه؟
کم نیستند اقتصاددان‌ها و تکنوکرات‌هایی که نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظر چندان مساعدی ندارند. از دیدگاه اونها این سازمان مسلماً نقش مثبتی در تاریخ اقتصادی ایران ایفا کرده، انحلال اون هم درست نبوده، ولی برگشت به گذشته درست نیست. تاریخ رو نباید تکرار کرد. آنچه بیش از همه برای اقتصاد کشور اهمیت داره بازگرداندن اعتماد است به فضای کسب و کار و روابط بین المللی کشور. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم اگر احیا بشه باید نهاد کاملا جدیدی باشه بر پایه مقتضیات یک اقتصاد مدرن و هماهنگ با فرایند جهانی شدن.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد عوامل ضروری در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شنیدید. وعده ما 15 دقیقه دیگر.